جامعه کمونیستی یک آرزو و یک مدینه فاضله خیالی نیست. تمام شرایط پیدایش چنین نظامی در دل همین جهان موجود سرمایه‌داری فلحال فراهم شده اند. توان علمی، تکنولوژیکی و تولیدی انسان امروز چنان ابعاد عظیمی پیدا کرده است که پیریختن جامعه‌ای معطوف به رفع نیازها و تأمین آسایش همگان کاملا مقدور است. انقلابات الکترونیک و انفورماتیک دهه‌های اخیر و تحولات شگرف در ابزارها و روش‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی سمعی و بصری سازمان دادن یک جامعه جهانی و شرکت همگانی در طراحی و برنامه ریزی و اجرای امور گوناگون جامعه را پیش از پیش میسر ساخته است. بخش عظیمی از این توان تولیدی همکنون یا به اشکال مختلف به هدر داده می شود و یا آمدانه مصروف ممانعت از بکار بستن این امکانات در خدمت رفع نیازهای بشر می شود. اما علارغم همه عظمت امکانات مادی جامعه، پشتوانه اساسی جامعه کمونیستی را نیروی خلاقه و زنده میلیاردها انسانی تشکیل می دهند که از اسارت طبقاتی، از بردگی مزدی، از اسارت معنوی و از خود بیگانگی و از حقارتی که نظام موجود با آنها تحمیل می کند رها می شوند. انسان آزاد ضامن تحقق جامعه کمونیستی است. سرمایه‌داری خود آن نیروی عظیم اجتماعی را که می تواند این افق رهایی بخش را عملا متحقق سازد شکل داده است. قدرت شگرف سرمایه که در مقیاس جهانی گسترده است انعکاس قدرت یک طبقه کارگر جهانی است. جامعه کمونیستی محصول انقلاب کارگری برای خاتمه دادن به نظام بردگی مزدی است. به این اعتبار انقلاب کارگری انقلابی اجتماعی است که به ناگزیر کل بنیاد مناسبات تولید را دگرگون می کند. طبقه کارگر برخلاف کلیه طبقات فرودست در تاریخ پیشین جامعه بشری نمی تواند آزاد شود بیان که کل بشریت را آزاد کند. جامعه کمونیستی اتوپی نیست، بلکه محصول و هدف مبارزه یک طبقه عظیم اجتماعی علیه سرمایه داری است. مبارزه زنده و واقعی و جاری که به قدمت خود جامعه بورژوازی است. شنوندگان گرامی صدای کمونیسم کارگری، گرمترین سلامهای من را پذیرا باشید. امشب شنبه 26 ماه مارس 2011 برابر با 6 فروردین 1390 است و شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو ماهواره‌ای برای یک دنیای بهتر پخش میشه. همچنین شما میتونین از طریق سایت اینترنتی www.wupradio.org شنونده صدای ما باشید. تماس با رادیو برای یک دنیای بهتر و صدای کمونیسم کارگری هست wup1917@mail.com و info@wupradio.org. همچنین شما میتونین با مراجعه به وبسایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری به آدرس www.wupiran.org و نت با مسئولین حزب ارتباط بگیرید و همچنین در جریان آخرین اطلاعیه‌ها، نشریه و سخنرانی‌های مسئولین حزبی در کشورهای مختلف قرار بگیرید. و ما در برنامه‌های امشب مروری خواهیم داشت بر مطالب مندرج در جدیدترین شماره نشریه برای یک دنیای بهتر، شماره 195. خطر اعدام شرک و معارفی و موج جدید اعدام‌ها در ایران. در این قسمت مصاحبه رادیو انترناسیونال با منصور حکمت در خصوص لغو مجازات اعدام رو براتون پخش میکنیم. اطلاعیه برگزاری مراسم یادبود جان باختگان گردان شوان و هزاران قربانی بمباران شیمیایی حلبچه که در تاریخ شنبه دوم آوریل 2011 در شهر گوتنبرگ سوئد برگزار میشه رو براتون میخونیم. اقدام نظامی آمریکا و ناتو در لیبی عنوان بخش بعدی برنامه ماست. چند خبر کارگری رو به اطلاعتون میرسونیم. اطلاعیه سازمان آزادی زن در خصوص حضور آذر ماجدی در کنفرانس انقلابات خاورمیانه و تأثیر آن بر حقوق زنان. پخش صدای ویدیو بلاگی از علی جوادی تحت عنوان حداقل دستمزد، حد اکثر فقر. لطفاً شنونده برنامه‌های امشب صدای کمونیسم کارگری باشید.
This one goes out to the man who minds for miracles. This one goes out to the
نشریه برای یک دنیای بهتر شماره 195 در تاریخ چهارشنبه 23 مارچ 2011 برابر با 3 فروردین 1390 منتشر شد. نشریه برای یک دنیای بهتر نشریه حزب اتحاد کمونیسم کارگری است که به سردبیری سیاوش دانشور در چهارشنبه هر هفته منتشر می شود. جهت ارتباط با نشریه برای یک دنیای بهتر و یا ارسال مطالب و گزارشتون به این نشریه میتونین با سیاوش دانشور از طریق siavash_d@yahoo.com ارتباط بگیرید. با هم مروری میندازیم بر مطالب مندرج در این شماره نشریه برای یک دنیای بهتر. مصاحبه‌ای با هیئت دایر دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری تحت عنوان مصاف‌های سال جدید، مصاف‌های قدیم، مصاف‌های جدید با علی جوادی، آذر ماجدی، جلیل بهروزی، نسرین رمضان علی و سیاوش دانشور. گفتگو با سیاوش دانشور پیرامون اعتراضات کارگران، جنبش مجمع عمومی کارگری. اطلاعیه‌ای از سازمان آزادی زن. آذر ماجدی در کنفرانس انقلابات خاورمیانه و تأثیر آن بر حقوق زنان. اطلاعیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری درباره اقدام نظامی آمریکا و ناتو در لیبی که ما این اطلاعیه رو امشب برای شما قرائت میکنیم. همچنین 4 اطلاعیه دیگر از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. گرامی داشته رفقای جانباخته گردان شوان در هلند. این رفقا برای آزادی، برابری و کمونیسم مبارزه میکردند. رژیم جمهوری اسلامی زندانیان قزلحصار را به گلوله بست. کارگران صنایع نفت و گاز دریا ساحل دستمزدهای اسفند هم معوق شد. اصلیه اعتراض و اعتصاب برای افزایش دستمزد اجتماع کارگران مقابل اداره کار. شما میتونین با مراجعه به وبسایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری www.wupiran.org/net به نشریه برای یک دنیای بهتر دسترسی پیدا بکنید. نشریه برای یک دنیای بهتر رو از سایت حزب دانلود کنید، اون رو بخونید و برای دوستان و آشنایانتون ارسال بکنید. با نشریه برای یک دنیای بهتر از طریق ارسال گزارش، اخبار و مطالب همکاری بکنید. در این قسمت از برنامه‌های صدای کمونیسم کارگری توجه شما رو به 2 خبر کارگری از صنایع نفت و گاز دریا ساحل و عسلوی جلب می‌کنم.
کارگران صنایع نفت و گاز دریا ساحل دستمزدهای اسفند هم معوق شد. بنا به خبر دریافتی بیش از 1000 نفر از کارگران شرکت صنایع نفت و گاز دریا ساحل به همراه خانواده‌های محرومشان با جیب خالی و ناتوانی حتی برای تهیه نان شب به استقبال سال نو می‌روند. تا چندی پیش کارفرما از پرداخت دستمزد ماه‌های آذر و دی و بهمن کارگران طفره می‌رفت. به دنبال پیگیری کارگران نهایتاً اخوان مدیر شرکت مبلغ ناچیزی بابت عیدی پایان سال و بخشی از دستمزدهای معوق آن هم فقط به تعدادی از کارگران به طور مخدوش پرداخت کرد. در پی پرداخت بخش ناچیزی از دستمزدهای معوق آن هم به تعدادی از کارگران، اخوان و همدستانش پرداخت دستمزدهای اسفند ماه را که این روزها بیش از هر زمان دیگری برای کارگران و خانواده هایشان ضروری است به سال آینده موکول نمودند. کارگران از این وضعیت به ویژه در آستانه سال نو به شدت عصبانی اند. حجم سنگین و فشردگی کار، دوری از خانواده و زندگی شبانه روزی در کمپ های بدون امکانات و غیر بهداشتی، نپرداختن دستمزدها و نگرانی از جهت فقر و گرسنگی و محرومیت خانواده ها همه مزید بر مشکلات کارگران است. اخوان مدیر شرکت که از پاسدار کمیته چیهای آدمکش دیروز است، زبان همیشگیش با کارگران تهدید به اخراج و دروغ و عوام فریبی است. کارفرمای پروژه های شرکت دریا ساحل قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران حکومت اسلامی است. همکنون تعدادی از فرماندهان جانی و دزد سپاه پاسداران در همدستی با اخوان و شرکایش از قبل استثمار وحشیانه کارگران ثروت های نجومی و سرگیجه آوری به جیب می زنند. شرکت دریا ساحل با بیش از 1000 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا و یک طرفه و دستمزدهای 300,000 تومانی در مناطق عسلویه، خارک و گچساران مجری پروژه های لوله کشی نفت و گاز می باشند. ساعت کار کارگران از 6 صبح تا 6 عصر و دفتر مرکزی شرکت در خیابان تخت طاووس تهران است. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی، برابری، حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی. حزب اتحاد کمونیسم کارگری 29 اسفند 1389 20 مارس 2011.
سلویه، اعتراض و اعتصاب برای افزایش دستمزد، اجتماع کارگران مقابل اداره کار عسلویه. کارگران پالایشگاه‌های عسلویه درگیر مبارزه بر سر افزایش دستمزدها هستند. به دنبال اعتصاب رانندگان 10 فاز و همینطور اعتصاب در بخش مکانیکی، کارگران در قسمت‌ها و پالایشگاه‌های دیگر به اشکال مختلف اعتراض و اعتصاب برای انعقاد قراردادهای مورد نظرشان را ادامه می دهند. کارگران با برگزاری مجمع عمومی و انتخاب نمایندگان موقت شرایط خود را با کارفرما و پیمانکاران در میان می گذارند. سیاست تهدید و اخراج و احضار نمایندگان کارگران به حراست توسط کارفرما و پیمانکاران برای عقب راندن کارگران شروع شده است. در صورتی که نمایندگان منتخب اگر حرف و تصمیم کارگران در مجامع عمومی را پیش نبرند، توسط کارگران بلافاصله عوض می شوند. کارگران تا کنون بارها با نامنگاری خواستار مطالبات برحقشان شده بودند، اما به دنبال نتیجه نگرفتن و پاسخ ندادن کارفرما به خواسته های کارگران تصمیم گرفتند وارد اعتراض و اعتصاب شوند. اول صبح روز 17 اسفند بخش‌هایی از کارگران از خوابگاه بیرون آمده و در محوطه پالایشگاه تجمع کردند. به سرعت کارگران بخش‌های دیگر نیز به تجمع پیوستند. کارگران در تجمعشان دست جمعی اعلام اعتصاب کردند و تصمیم گرفتند برای پیگیری مطالباتشان به مقابل اداره کار عسلویه بروند. کارگران با ماشین‌ها به سمت اداره کار حرکت کردند. نمایندگان کارگران در مذاکره با اداره کار بر سر خواسته‌های کارگران حضور داشتند. در همان موقع رئیس تعمیرات 10 فاز پالایشگاه ها به میان کارگران آمد. به دنبال این جلسه قرار شد شرکت جدید با نمایندگان کارگران صحبت کند و قرارداد جدید را به آنها پیشنهاد کند. اعتصاب به دنبال این مذاکره خاتمه یافت. روز جمعه 18 اسفند کارگران از تحویل صبحانه امتناع کردند و نسبت به کیفیت صبحانه اعتراض کردند. به دنبال این اعتراض، پیمانکار کیفیت صبحانه را بهتر کرد. یک بار دیگر کارگران به کیفیت بد غذا اعتراض کردند و از گرفتن غذا امتناع کردند. نهایتاً کارفرما ناچار شد غذا را بهبود دهد. کارگران در ادامه اعتراضاتشان در غذاخوری اجتماع کردند. رانندگان سرویس ها نیز به تجمع و اعتراض کارگران پیوستند و اعلام حمایت کردند. این اعتراضات برای بستن قرارداد جدید با شرکت پیمانکاری جدید پتروپی است. شرکت پیمانکار قبلی از 15 اسفند قراردادش تمام شده بود. اما کارگران در اعتراض به وضعیت معلق قراردادها، خوابگاه‌های شرکت مذکور را تخلیه نکردند و تقریباً تاکنون هنوز خوابگاه‌ها در اختیار کارگران است. همراه این اعتراضات، مرتباً نمایندگان کارگران توسط کارفرما و حراست تهدید می‌شوند. در 19 اسفند در پالایشگاه چهارم، کارگران سرویس نسبت به حقوق و مطالبات معوق اعتراض و اعتصاب کردند. این اعتصاب که در محیط کار صورت گرفت، 2 ساعت ادامه داشت و کارفرما با وعده تحقق مطالبات کارگران به اعتصاب خاتمه داد. در 20 اسفند، ایدی کارگران توسط شرکت به حساب کارگران واریز شد. کارگران قبلتر شکایتی در مورد قانونی نبودن قرارداد پیمانکار و بی‌توجهی به مطالبات کارگران به دادگستری داده بودند. تا کنون اما از مطالبات فقط ایدی را به حساب کارگران ریختند. در روز 22 اسفند یکی از کارگران معترض توسط کارفرما اخراج شد. قبلا نیز یک کارگر دیگر را اخراج کرده بودند. کارفرما با حربه اخراج تلاش کرد اعتراضات کارگران را سرکوب کند. روز 23 اسفند پالایشگاه پنجم در اعتراض به سیاست اخراج وارد اعتراض شد. کارگران کارت ترددشان را به کارفرما تحویل دادند و دست جمعی کار را ترک کردند. با این اقدام کارگران بلافاصله رئیس کل تعمیرات 10 فاز در محل اعتراض حضور یافت. کارگران اخراجی سر کار برگشتند. روز 25 اسفند کارگران با پیمانکار سر میز مذاکره نشستند. نمایندگان کارگران سطوح مختلف حقوقها و تصمیم مجمع عمومی را به کارفرما اعلام کردند. جلسه بدون نتیجه تمام شد. اعتراضات کارگران اما هنوز ادامه دارد. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی، برابری، حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، 2 فروردین 1390، 22 مارس 2011.
بانگ گلوله در هر گلوله مرگ کبوتر با هر کبوتر کینه تافون بهای لاله بی سر تا فصل فست حصار و زنجیر تا نسل هم صدا و برابر با پرچمی به رنگ ترانه فرشانه شهامت خواهد یک نره مانده تا خود خورشید تا مرگ دیو خفته به بستر با هر زمین بانگ گلوله در هر گلوله مرگ کبوتر با هر کبوتری گلی از خون در هر گلی ستاره بربر با هر زمین بانگ گلوله در هر گلوله مرگ کبوتر
ای دست تیز این شب خون ریز ای دست تو مسلسل و سنگر با من بیا به فتح نهایی تا مرگ سایه تا شب آخر امروز ما شکستن هر مرز فردای ما تبلور باور با هر سپید عطف و ترانه در هر ترانه سپیده دیگر در هر ترانه سپیده دیگر
با هر سپیده بانگ گلوله در هر گلوله مرگ کبوتر با هر کبوتری گلی از خون در هر گلی ستاره بربر با هر سپیده بانگ گلوله در هر گلوله مرگ
توجه شما رو به پخش صدای ویدیو بلاگی از علی جوادی دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری تحت عنوان حداقل دستمزد حداکثر فقر جلب می کنم. این ویدیو بلاگ سال گذشته منتشر شده بود.
با سلام به بینندگان عزیز، من علی جوادی هستم و بلاگ ویدیویی خودم امروز چهارشنبه دهم مارس رو به مسئله تعیین حداقل دستمزد در شرایط پایانی سال اختصاص دادم. واقعیت اینجاست که جامعه ایران جامعه غنی و ثروتمندی هست. منابع طبیعی گسترده، نیروی کار انسانی فراوان برای رفع نیازمندی‌ها و اقلام مورد نیاز زندگی همگان در جامعه. اما در این حال جامعه ایران جامعه فقر زده، فلاکت زده و اکثریت عظیم توده های کارگر، مردم زحمتکش، انسان های حقوق بگیر در جامعه در زیر خط فقر زندگی می کنند و یا با مسئله فقر دست و پنجه نرم می کنند. چرا؟ چه کسی مسبب است؟ این واقعیت رو چگونه میشه توضیح داد؟ و برای تغییر این واقعیت سیاه و زشت در جامعه چه باید کرد؟ به مسائل متعددی در این زمینه باید پاسخ داد و نکات متعددی رو بررسی کرد. در درجه اول، مادام که نظام استثمارگرانه سرمایه‌داری بر حیات انسان‌ها حکم فرمایی می‌کنه، مقدرات زندگی انسان‌ها رو تعیین می‌کنه، مادام که فرد، انسان، کارگر برای فروش و تأمین در حقیقت مایحتاج زندگی خودش ناچاره که نیروی کار خودش رو به فروش برسونه، در اختیار صاحبان سرمایه و تولید کنندگان قرار بده، مادام که نظام مزدبگیری و خرید و فروش نیروی کار و انسانی در جامعه حکم فرما هست، هر درجه از افزایش دستمزد و یا تعیین حداقل دستمزد نمیتونه این واقعیت شنی و ضد انسانی و استثمارگرایانه رو توضیح بده که نفس وجود دستمزد، نفس وجود نظام کار مزدی، نفس وجود و برده بودن اکثریت عظیمی از شهروندان و انسانهای ساکن در جامعه که ناچارند برای بقا و تأمین معاش خودشون نیروی کار خودشون رو به سرمایه‌دار به فروش برسونند رو تغییر بده و این واقعیت غیر انسانی رو تغییر اساسی و بنیادی درش به وجود بیاره. در حقیقت مادام که به جای نظام سرمایه‌داری، به جای نظام کار مزدی، نظامی متکی بر فعالیت آزادانه داوطلبانه همگان برای رفع نیازمندی های اقتصادی جامعه ایجاد نشده، نظامی که درش هر کس به اندازه توانش داوطلبانه و بر مبنای خلاقیتش در تولید نیازمندی های همگان کوشا باشه و به میزان نیازش از محصولات مورد تولید شده در جامعه بهره مند باشه، ما با یک واقعیت خشن ضد انسانی و زمخت در جامعه سرمایه‌داری مواجه هستیم. اما در این حال، که نظام سرمایه‌داری حاکم هستش، جنبش ما، جنبش کارگری، جنبش کمونیسم کارگری تلاش میکنه که بیشترین درجه از سطح رفاه و برآورد کردن نیازمندی های یک زندگی ابتدایی رو به نظام سرمایه‌داری تعیین بکنه و تحمیل بکنه و در حقیقت و اثرات مخرب نظام کار مزدی رو بر زندگی روزمره کارگر، توده های مردم زحمتکش در جامعه کم بکنه. و این واقعیتی هستش که در این حال که ما برای نابودی نظام سرمایه‌داری به مثابه مسبب اصلی چنین وضعیتی مبارزه میکنیم، در این حال برای افزایش دستمزد، در این حال برای پرداخت دستمزدهای معوقه، در این حال برای بالا بردن حداقل دستمزد مبارزه میکنیم. اما نکات دیگری رو باید اشاره کرد. در جامعه سرمایه‌داری هر پدیده‌ای به کالا تبدیل شده. کالا اساس و بنیاد نظام سرمایه‌داری هستش. نیروی کار انسان‌ها هم در نظام سرمایه‌داری به کالا تبدیل شده، خرید و فروش میشه و در حقیقت همان قوانین اقتصاد عام سرمایه‌داری که بر تمامی کالاها حاکم هست، بر نیروی کار کارگر که تبدیل به کالا شده هم حاکم هستش. خرید و فروش میشه، مورد مصرف قرار میگیره، استثمار میشه، به دور انداخته میشه زمانی که ارزش مصرفش به پایان رسیده شده باشه و در حقیقت این واقعیت خشن و زمخت نظام سرمایه‌داری هست که زندگی کارگر و انسانها رو تحت شعاع منافع حیاتی سرمایه در حقیقت قرار داده و تعیین میکنه. اما چرا در نظام سرمایه‌داری که کالا اساس و بنیاد هست و در حقیقت صاحبان کالا تعیین کننده دستمزد و یا در حقیقت قیمت کالاهای خود هستند، چرا در نظام سرمایه‌داری نیروی کار که عمده‌ترین و بزرگترین کالای موجود در این جامعه هست توسط خود فروشندگان نیروی کار و صاحبان این نیروی کار یا صاحبان این کالا تعیین نمیشه؟ چرا کارفرما میتونه دستمزد کالاهای تولید شده رو تعیین بکنه؟ چرا صاحب خانه ها میتونن در حقیقت سطح قیمت اجاره و یا اجاره رو تعیین بکنن؟ چرا فروشندگان کالاها میتونن قیمت کالاها رو تعیین بکنن؟ اما زمانی که به کارگر میرسه، کارگر مجاز نیست، مختار نیست دستمزد نیروی کار خودش رو که تبدیل به کالا شده تعیین کنه. این وارونگی رو چگونه میشه توضیح داد و نمیشه مسلما پذیرفت؟ واقعیت اینجاست که حداقل دستمزد در نظام سرمایه‌داری بر مبنای شاخص‌ها، اون میزانی از وسایل مصرف، اون میزانی از کالاها، اون میزانی از آذوقه، اون میزانی از مسکن هست که کارگر صرفاً بتونه بقای فیزیکی خودش رو تضمین بکنه و ادامه کاری خودش رو در شرایطی که کارش به سود سرمایه‌دار اضافه کنه و موجب انباشت سود و انباشت سرمایه باشه زندگی بکنه. و در حقیقت حداقل دستمزد از نقطه نظر مبلغین و مدافعین سرمایه‌داری، از نقطه نظر سرمایه، اون میزان اقلام و قیمت اقلام مورد مصرف کارگر هست که صرفاً بتونه بقای فیزیکیشو تضمین بکنه، نه اینکه مثابه یک انسان که دارای نیازمندی‌های متنوع گسترده همگانی در جامعه است بتونه از اون برخوردار باشه. نه، کارگر در ذهنیت و تصور و ایدئولوژی بورژوازی حاکم انسان نیست، یک کالاست مانند سایر کالاهای دیگه که باید شرایط ادامه کاریش رو تأمین کرد، همونطوری که باید وسایل تولید رو روغن زد، وسایل تولید رو تعمیر کرد، باز تعمیر کرد که بتونن به اصطلاح ادامه کاری تولید رو تضمین بکنن. به کارگر هم به مثابه یکی از اقلام مورد نیاز تولید و نه به مثابه یک انسان نگریسته میشه. و تعیین حداقل دستمزد اگر توسط کارفرما صورت بگیره، به پایین ترین سطح بقای فیزیکی و اقلام مورد نیاز تضمین کننده بقای فیزیکی و نفس بقای فیزیکی، نه زندگی انسانی، نه زندگی شاد، نه زندگی مرفه، در حقیقت تنزل داده میشه. اما از نقطه نظر ما، از نقطه نظر ما کارگران، از نقطه نظر ما کمونیستا، حداقل دستمزد نمیتونه بر مبنای شاخص‌های مورد نیاز سرمایه تعیین بشه، بلکه بر مبنای شاخص‌های انسانی در جامعه که تضمین کننده درجه متوسطی از سطح زندگی مرفه، سطح زندگی شاد، سطح زندگی انسانی برای همگان باشه. در حقیقت حداقل دستمزد باید تضمین کننده این باشه که هیچ کس فقیر نباشه، هیچ کس گرسنه نباشه، هیچ کس محروم نباشه، هیچ کس بی بهره از محصولات تولید شده و مورد نیاز همگان در جامعه نباشه و یک استاندارد انسانی بر مبنای شرایط کنونی جامعه و زندگی در جامعه در قرن 21 رو بتونه تضمین بکنه. و به این اعتبار باید پرسید چه کسانی و چه نیروهایی میتونن در مقام تعیین کننده دستمزد قرار بگیرن. نه دولت سرمایه‌داری، نه کارفرمایان که ذینفعن در پایین نگه داشتن دستمزد، بلکه خود فروشندگان نیروی کار و در حقیقت کارگران و نمایندگان مستقیم و منتخب کارگران هستند که میتونن و باید حداقل دستمزد رو تعیین بکنن و بر مبنای نیازمندی‌های کنونی از هر کس در جامعه پرسیده بشه که متوسط حداقل دستمزد چه باید باشه، شما به رقمی نزدیک به 1,000,000 و یا بالاتر میرسید. برخی ها شاخص حداقل تعیین رو سطح حداقل فقر و یا سطح فقر در جامعه میذارن. چرا؟ چرا سطح فقر باید تعیین کننده حداقل دستمزد اکثریت عظیم توده های کارگر باشه؟ چرا؟ برخی میگویند اگر حداقل دستمزد بر مبنای 1,000,000 تومان یا 1,250,000 تومان تعمین بشه، سرمایه‌دار ورشکست میشه، نمیتونه بپردازه. چه کسی گفته حداقل دستمزد باید طوری تضمین باشه که سود سرمایه‌دار هم درش گستر به اصطلاح گنجانده بشه؟ اگر سرمایه‌دار نمیتونه این حداقل دستمزد رو بده، این تلاشی ضرورتی است برای نفی و نابودی نظام سرمایه‌داری و استقرار یک نظام آزاد سوسیالیستی که قوانین و مکانیزم اقتصادیش نه تولید سود برای سرمایه‌دار، بلکه رفع نیازمندی‌های همگان باشه. در شرایط کنونی برگزاری مجامع عمومی کارگری توسط کارگران که نمایندگان مستقیم به کارگران هستند، تلاش برای تعیین حداقل دستمزد نه بر مبنای سطح فقر، نه بر مبنای حداقل نیازمندی های فیزیکی مورد بقا، بلکه بر مبنای استانداردهای یک زندگی انسانی در شرایط اوایل قرن 21 در جامعه باید صورت بگیره و از نقطه نظر هر انسان عادل و منصفی این حداقل باید چیزی بالاتر از 1,000,000 تومان در جامعه باشه. تلاش برای تعیین و تحقق حداقل دستمزد گره میخوره به تلاش برای برگزاری و تشکیل شوراها و مجامع عمومی نمایندگان کارگری و مقابله و مبارزه برای تحمیل اون به نظام اسلامی حاکم، نظام سرمایه‌داری حاکم. اما در این حال گره میخوره در شرایطی که جامعه به پا خواسته به سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام سوسیالیستی که نه تنها مسئله حداقل دستمزد، بلکه مبنای کار مزدی و استثمارگرانه رو در جامعه نفی میکنه و یک جامعه آزاد، برابر، مرفه، یک جامعه آزاد سوسیالیستی، یک جمهوری سوسیالیستی رو برای همگان فراهم میکنه. به امید روز شیرین سرنگونی جمهوری اسلامی و برپایی یک نظام آزاد سوسیالیستی. Put your hands up.
جنایتکاران جمهوری اسلامی حکم اعدام شرک و معارفی رو تایید کردن. این حکم قرار هست روز 11 اردیبهشت برابر با اول ماه می روز جهانی کارگر به اجرا در بیاد. شرک و معارفی 31 سال دارد و اهل شهر بانه در ایران است. او از تاریخ 10 آبان 1387 تا کنون در زندان به سر میبرد. در مقابل حکم جنایتکارانه رژیم اسلامی و دادگاه اسلامی شهر سقز باید ایستاد، باید وسیع ترین اعتراضات رو در شهرهای مختلف ایران و خصوصا شهرهای مختلف کردستان برپا کرد و سازمان داد. جمهوری اسلامی رو باید به عقب نشوند. به همین مناسبت در این قسمت از برنامه مصاحبه ای رو که آذر ماجدی در رادیو انترناسیونال با منصور حکمت در خصوص لغو مجازات اعدام داشته براتون پخش میکنم.
بهتر بر ضرورت لغو مجازات اعدام تاکید کرده. میخواستم که از شما بپرسم چرا حزب کمونیست کارگری ایران تاکید داره برای اینکه باید مجازات اعدام به کلی لغو بشه؟
مجازات اعدام خیلی روشنه، قتل عمده. از پیش تصمیم میگیرن کسی رو بکشن و من سر یه روز معینی با این مراسم میکشن. این برای کسی که با قتل نفس مخالفه یه عقیده طبیعی و نتیجه منطقیه که بگه مجازات اعدام هم باید لغو بشه، چون اونم یه جور قتل نفس آگاهانه با نقشه قبلی.
ولی از مجازات اعدام به عنوان در واقع مجازات قاتلین صحبت میشه و مجازات اعدام رو به یک نوعی سدی میدونن در مقابل بالا رفتن جنایت توی یک جامعه. نظر شما در این مورد چیه؟
این به نظر من حرف پوچی. اولا به طور عینی رابطه بین اعدام و موارد قتل تو جامعه به اون صورت نیست. اگه شما بیاید کشتارهایی که توسط دولت‌ها شده، کسایی که دولت‌ها گرفتن و جلوی دیوار گذاشتن و تیرباران کردن و به دار کشیدن و توی ستون بنویسید و ببینید چند نفر از اینا کسایی بودن که به جرم قتل در شهر دستگیر شده بودن، می‌بینید رابطه جدی بین اینا نیست. آدما رو به جرم‌های مختلف گرفتن، به بهانه‌های مختلف گرفتن و کشتن. این کار حکومت هست که در طول تاریخ شهروندان و اهالی رو سر جای خودشون بشونن، به تمکین بکشونن، به اطاعت از دولت بکشونن و جلوی مخالفت‌ها رو بگیرن. یه جایی هم که اصلا به جرمای شبیه این که به مذهب دیگه تعلق داری، به قومیت دیگه تعلق داری، خونت چیز دیگه است، روش زندگی چیز دیگه است، گرفتن آدم رو کشتن. وقتی که آلمان نازی میلیون ها نفر رو میبره تو اتاق گاز و از کودک و بچه تا پیر و جوان گاز میزنه و همه رو میکشه، این اونا جرمی نکردن. اگه شما ستون به اصطلاح قربانیان حکومت ها رو توی با مقایسه بکنید با کسایی از بین اینا که گویا به جرم قتل گرفته شدن، می‌بینید ربطی بین اینا نیست. اعدام یه ابزار در دست حکومت‌ها برای ترسوندن اهالی، برای سر جای خود نشوندن اهالی. خب بخشن هم توسط سیستم‌های قضایی برای مقابله با جرائم به کار میره، ولی حتی فقط هم جرم قتل نیست که با اعدام پاسخ می‌گیره. تو خیلی کشورها اقدام علیه امنیت کشور، اهانت به ساحت فلان پیغمبر و امام و آخوند، داشتن فلان روش زندگی، برای مثال مصرف مشروبات الکلی، با اعدام جواب میگیره. خیلی جاها روابط جنسی آدم با اعدام جواب میگیره. احتکار در شرایط کمبود مواد غذایی با اعدام جواب میگیره. اعدام چیزی نیست که فقط در مقابل قتل گفتن، گوشه خیلی ناچیزیش حکمای اعدامی است که در برابر قتل و به خاطر مجازات قاتلین داده شده، که خود همون هم اگه برسیم بهش اونم ایراد داره. یعنی شما نمیتونی بگی من قتل رو با قتل پاسخ میدم. اگه قتل بده چرا شما قتل رو با قتل پاسخ میدی؟ اگه قتل قانونیه و میشه یک کسی رو به حکم قانون کشت، چرا یه نفر دیگه تو نمیتونه تصمیم بگی که اونم میتونه بنابراین کسی دیگری به حکم چیز دیگه بکشه؟ این تقدس اینکه یه دولت تشکیل دادن چیه که به اینا اجازه میده به طور مجاز آدم بکشن و برای مثال به اشایر اجازه نمیده آدم بکشن، به خانواده ها اجازه نمیده آدم بکشن، به اخشار و افراد اجازه نمیده آدم بکشن. دولت به یه دلیل آدم کشی خودش توجیه میکنه، قاتل هم به یه دلیل دیگه آدم کشی خودش توجیه میکنه. هر دو اینا منفوره و باید به نظر من لغو بشه، همونطور که جلوی قتل مردم رو توسط افراد میگیریم، باید جلو قتلش رو توسط ادارات هم بگیریم. و دولت چیزی بیشتر از یه اداره نهاد دلبخواهی از آدم ها نیست. هیچ چیزی بهش حق نمیده که کسی رو آگاهانه و با نقشه قبلی بکشه.
شما توی پاسختون بیشتر به جنبه سیاسی، استفاده سیاسی از مجازات اعدام اشاره کردین که دولت‌ها برای معروف کردن مردم میکشن و بعضاً به مسئله استفاده از مجازات اعدام برای مجازات قاتلین. منتها آیا به این صورته که چون دولت‌ها دارن از این ابزار مجازات اعدام استفاده میکنن برای سرکوب جامعه، پس کلن مجازات اعدام بذاریم؟
نه، ابداً قتل آدمی مجاز نیست. اینو باید بشر بالاخره آخر قرن 20 و اول قرن 21 فهمیده باشه که کشتن یک انسان مجاز نیست، درست نیست، قبول نیست، نمیشه این کارو کرد. به اسم خودتو بذاری دولت هم نمیتونی بکنی، اسم خودتو بذاری امام نمیتونی بکنی، اسم خودتو بذاری سازمان ملل نمیتونی بکنی، اسم خودتو بذاری هر چی، اجازه نداری بری یک انسانو بکشی. اگه این حکم جا بیفته، وقت بحث از اینجا تازه شروع میشه. چرا دولت‌ها میکشن؟ چرا اشایر میکشن؟ چرا پدرها میکشن؟ چرا شوهرها میکشن؟ چرا معتادهای مواد، فروشندگان مواد مخدر، باندهای قاچاق میکشن؟ چرا ارتشا میکشن؟ این وقتی بحث دیگری است، ولی فرض اساسی اینه که آدمی رو نباید کش. کسی اجازه نداره کسی رو جانش رو بگیره، چه دولت باشه، چه فرد باشه، چه خاندان باشه، چه عشیره باشه. این واقعیت قبول بشه، اون وقت راجع به جنبه‌های مختلفی دولت‌ها چرا میکشن، افراد چرا میکشن، جنایت‌های روزمره در جامعه چیه، جنایت‌های اخلاقی چیه، جنایت‌های سیاسی چیه، میشه حرف زد. ولی حکمی که به نظر من پشت این بحث لغو مجازات اعدام هست اینه که کسی حق نداره به هیچ بهانه‌ای کسی رو بیجان بکنه با نقشه قبلی و با طرح قبلی. قتل عمد قبول نیست، مجاز نیست. من قتل عمد رو میگم برای اینکه ممکنه به طور غیر عمد آدم‌ها در تصادف رانندگی یا در وقایع باعث مرگ دیگری بشن، اون بحث دیگه است. ولی کسی که تصمیم میگیره کسی رو بکشه، قاتل عمد، اهم از اینکه دولت باشه یا دولت نباشه. وقتی به یه چیزی میگن مجازات اعدام، انگار دارن پرده پوشی میکنن که خیلی ساده قتل داره اتفاق میفته. یه روز صبح یه نفر آلت قتال رو برمی‌داره، مقتول بعدی رو کسی قربانی خودش میبره، یک جای میشونه و میکشه. به همین سادگی با نقشه قبلی. و این دیگه قبول نیست. حالا اون طرف هر کاری کرده، شما که دیگه گرفتیش میتونی هزار یک کار باش بکنی بجز کشتنش و تصمیم میگیری بکشی، این دیگه قاتلی دیگه، فرق نمیکنه.
پس ببینید اینجا مسئله سر این میاد که کسایی که عزیزی رو از دست دادن، یعنی کسی عزیزشون رو کشته، به خصوص وقتی ما راجع به بچه ها فکر میکنیم، پدر مادری که بچهشون یکی به قتل رسونده، تجاوز کرده بهش به قتل رسونده، کسایی هستن که به اصطلاح به سریال میکشن، چندین زن و یا بچه‌ای رو تجاوز میکنن میکشن، با اینا چه باید کرد؟
به نظر من نفرت بر حق همه ما از یه همچین کسایی به جای خودش محفوظه. خشمی که آدم ها حس میکنن کاملا قابل درکه، اصلا غیر قابل تحمل غم کسی که بچهش رو توی همچی واقعی از دست میده یا عزیزش رو از دست میده، به در هیچ شکی نیست. ولی سوال اینه آیا انتقام جواب مسئله است و آیا سیستم قضایی کشور باید بر مبنای خشمی باشه که ما به عنوان قربانی حس میکنیم، یا بر مبنای عقلمون و اینکه چه چیزی دراز مدت و در نهایت از نظر اصولی برای جامعه بهتر. اگه شما بخواید قانونگذاری رو بدید دست قربانیان، قانون بساری رو بدید دست قربانیان، جامعه به طور دیگه صورت میگیره. خشم میشه مبنای روابط انسانها و انتقام میشه مبنای مناسباتشون. در اینکه قربانی حق داره خشمگین باشه و حق داره و همه درک میکنن که ضایعه‌ای که بهش وارد شده چقدر طاقت فرساست، در این حال باید گفتش که به همین دلیل دقیقا مسئله مهمی مثل رابطه انسان، جامعه انسانی با خودش، مسئله حق حیات رو نباید سپرد به کسایی که دقیقا عزیزی رو از دست دادن. و جامعه بتونه از خودش فاصله بگیره، بگه با این حال علارغم همه این فشار، آیا ما به خودمون اجازه میدیم کسی دیگه رو حالا بکشیم یا نه. به نظر من بحث داغ قربانیان به جای خودش محفوظ، مبنای قضایی مجازات در جامعه نمیتونه انتقام یا تسکین دادن
چی باید باشه؟
مبناش باید جلوگیری از این باشه که این اتفاق دوباره تکرار بشه، که اون آدم بتونه دوباره این کارو بکنه. مبناش باید این باشه که این اتفاق به طور کلی کمتر در جامعه رخ بده. جامعه‌ای که اعدام میکنه همیشه پر قتل، اینو باید در نظر گرفت. آمریکا نمونهشه، میکشن، از اون طرف مقابل میکشه. کسی که داره آدمی رو میکشه در اون لحظه که داره این کار میکنه به مجازات دیگه فکر نمیکنه، یا قیدشو زده یا فکر میکنه دستگیر نمیشه. بالاخره کسی که داره آدمی رو میکشه یا کور شده از خشم و ناراحتی و داره این کار میکنه، یا بالاخره با نقشه قبلی و طرح قبلی میخوان کسی رو بکشن، لطفه میکنن، گیر نمیافتن. اعدام جواب رشد جنایات در جامعه نیست. باید زمینهاش از بین برد، باید جلوشو گرفت. اون کاری که میشه کرد اینه که جامعه رو مسئول کرد از این همچه اتفاقایی، مواردش رو کم کرد، به کاری که اون آدمی که این کار کرده به قبح مسئله پی ببره، اصلاح بشه و بخشششو بخواد از جامعه. این در دراز مدت وقتی نگاه میکنه، اگه واقعا کسی نگران اینه که در جامعه چقدر بچه ها، زنان، مردم ضعیفتر قربانی جنایاتی از این چنین میشن، باید فکر جامعه‌ای باشه که درش این حالت رخ نمیده. و اعدام ابدا راهش نیست. اعدام راهش نسخه است برای که این قتلا باشه، این تجاوزات باشه، این اچافا باشه. اگه جامعه میخوان درش قتل نباشه، که بعدم مجازاتی نباشه، باید خود قانون انسانی باشه، باید با در نظر گرفتن حقوق بشر باشه. و تجربه هم نشون داده تو کشورایی که مجازات اعدام لغو شده، حتی برای قتل هم کسی رو اعدام نمیکنن، موارد قتل پایین‌تر از کشورهای مثل آمریکا که مرکز مجازات اعدام و جنایت و اسلحه کشیدن به روی همدیگه هم هر روز اتفاق میفته.
شما به این اشاره کردین که انتقام یا پاسخگویی به خشم قربانیان نباید مبنای تنظیم در واقع سیستم قضایی یک کشور باشه و مجازات بر اون مبنا تامین بشه، ولی آیا جوابگیری احساسات این قربانیان نباید بالاخره به نوعی در این سیستم قضایی دخالت پیدا بکنه؟
به نظر من اون چی که قربانی احتیاج داره محبت عمیق جامعه است به خودش، من که وضعیتش رو درک میکنه و اینکه ازش حمایت میکنه و اینکه در آغوشش میگیره و تسلاش میده. این به اینکه چه رفتاری با قاتل میکنیم ربط زیادی نداره. اگه کسی که میخواد از طریق کشتن قاتل داره میخواد نشون بده که جان عزیزش مهم بوده برای جامعه، میخواد بگه که ببینید این فلان کس رو از ما کش یا فلان عزیز ما رو کش، جامعه با کشتن قاتل به من نشون بده که به این مسئله اهمیت میده، نشون بده که جایگاه زیادی برای قربانی قائل بوده، نشون بده که این عزیز من برای جامعه هم عزیز بوده. این البته امتداد صاحب خون و دعوای خون بین خانواده ها، عشایر و قبایل هست، ولی بالاخره کسی که کسی رو دست میده میخواد جامعه این ضایعه رو عمیقا حس کنه، نشون بده حس کرده و براش ارزش قائل بشه. جامعه میتونه به طرق دیگه اینو نشون بده. به نظر من دفاع از قربانی، اگه دفاع واقعی از قربانی باشه، اگه تسلای واقعی باشه که جامعه بهش میده، اگه بزرگداشت جدی از کسایی که تو این اتفاقات از دست میرن وجود داشته باشه، اگه خانواده ها بازماندگانشون تحت یک حمایت جدی مادی معنوی از طرف جامعه قرار بگیرن، اون خشم کانالیزه میشه به سمت دیگه ای، به سمت ریشه های این جنایات، به سمت عللی که باعث میشه این پدیده رخ بده، تا اینکه یه شخصی رو بردارن بخوان به رسم قربانی بگن تو این کسی تو از دست دادی، ما این آدم رو جلو چشم تو تیکه پاره میکنیم که تسلا پیدا بکنی. این تسلا نمیده به آدمی، خیلی اصلا این تسلا رو نمیگیرن. شما نمیتونید با کشتن قاتل قربانی رو به زنده کنید و برگردونید. ممکنه طرف احساس کنه که انتقامش رو گرفت، ولی انتقام گرفتن جواب اون ضایعه رو نمیده. راه‌های دیگه‌ای هست برای اینکه اون آدمایی که کسی رو از دست دادن حس کنن که جامعه عزیزشون می‌داره، باهاشونه، کنارشونه، غمشون رو درک می‌کنه، کمکشون می‌کنه که بتونن از این همچین اتفاق ناگوار و طاقت فرسای عبور کنن، به زندگیشون ادامه بدن. راش کشتن طرف مقابل نیست. اون سیکل بکش بکش رو فقط ادامه میده که الان تو این جامعه شاهدیم. بذاری فقط اینو بگم، الان مجازات اعدام تو خیلی کشورها هست، واقعا حل کرده مسئله قتلو، واقعا آرام کرده خانواده های مقتولینو، واقعا بار کسی رو سوا کرده، جز اینکه یه روز در یه صحنه شنی یه کسی رو میکشن، خیرکش میکنه، مرن زیر چوبه داری یا میمندن به یه صندلی و آگاهانه با نقشه قبلی توسط کارمند دولت ظاهرن میکشنش، چیزی به دست نیاورده. اگه آمریکا با اعدامش باعث شده بود مملکت صلح و صفا بشه، میتونست برای مثال بگه که این تاثیر داره. کشوری مثل جمهوری اسلامی، بزرگترین قاتل خود دولته، بزرگترین قاتل خود دولته، و جالبه که عدالت رو از خود بزرگترین قاتل کشور میخوان. دولت اجازه نداره کسی رو بگیره بکشه، چه برسه به اینکه تازه میگم به طریق اولا دولتی خودش با تو مسند اتهام بشینه در مورد نسل کشی های عظیمی که کرده.
البته حساب جمهوری اسلامی، دولت های مثل جمهوری اسلامی معمولا توی مباحث جداست از فرزن جایی که ما داریم راجع به مجازات اعدام برای قاتل صحبت میکنیم. متاسفانه وقتمون کمه، من حتما میخوام یه سوال دیگر ازتون بکنم. مسئله مجازات اعدام برای خاطر سیاست مطرح شد و شما اینو کاملا رد کردید. حالا اگر از اون ور معادله نگاه کنیم، الان مردم زیادی هستن که قربانی دادن به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی کسای زیادی رو اعدام کرده و این مردم منتظر روزی هستن که بتونن جواب عدالت رو بگیرن، عدالت که مقامات جمهوری اسلامی رو تو صندلی محاکمه ببینن و مجازاتی رو که حقشون اونا بگه. الان با لغو مجازات اعدام، یعنی ما عملا این مجازات رو برای تمام قاتلین و شکنجهگرای جمهوری اسلامی کنار میذاریم. آیا این برای مردم ایران قابل پذیرش خواهد بود؟
به نظر من اگه مردم ایران انقلاب کنن که دارن میکنن، مثلا جمهوری اسلامی رو بگیرن که خواهند گرفت به نظر من، و بعد نشون بدن که اینا رو نمیکشن بلکه حقارتشون رو به نمایش میذارن، بسیار تاثیر عظیمتری تو سرنوشت جهان میزنن تا اینکه برای مثلا رفسنجانی و خامنه‌ای رو خرکش بکنن و اعدامشون بکنن. اون ممکنه برای یه آدم یه لحظه تسلا باشه از اینکه این جنایتکارا رو به این روز درآورده، ولی به طور واقعی اگه سران جمهوری اسلامی رو بگیرن، محاکمه بکنن، با جنایاتشون روبرو کنن، بذارن بشریت اینو ببینه و بعد این آدما رو اونجایی که واقعا حقشونه، یعنی در موضع پس دادن تقاص جنایاتشون به صورت خدمت به جامعه، کار برای جامعه و محروم بودن از محبت جامعه قرار بدن، به نظر من کار عظیمتری کردن. به نظر من آخوندها و پاسدارا و کسایی که تو این حکومت، این حکومت سرپا نگه داشتن و با کشت و کشتار پنجه بردن، باید خودشون مردم تسلیم کنن، امیدوار باشن که مردم این عدالت اونطوری که ما میگیم اجرا میکنن. حزب کمونیست کارگری اگه در صف مقدم این انقلابی باشه که میخواد باشه و میره که باشه، اگه نفوذی داشته باشه بر این روند که امیدواریم داشته باشه، حتما از مردم خواهد خواست که اینا رو اعدام نکنن، که اینا رو نکشن، اینا رو مثل یک جامعه قرن 21 متمدن محاکمه کنن، اسناد جنایاتشون رو به مردم جهان نشون بدن و بزنن کاری بکنن که دیگه هیچ جای دنیا جمهوری اسلامی هیچ وقت نتونه سر بگیره با نمایش کثافت که اینا کردن. خود این آدمای حقیر به چه روزی دارن؟ من به نظر من ما میتونیم بزنیم گوشه زندگیشون رو بکنن، بالاخره بعد مجازاتی رو پس بدن، ولی قتل به نظر من یا اعدام جواب اینا نیست. جامعه میتونه اینا رو ماهیتشون رو آشکار کنه برای دنیا و این مهمتر از هر چیز.
شاید یکم این سوالی که میکنم از کل بحث جدا باشه، ولی از اونجایی که به بحث محاکمه مقامات جمهوری اسلامی برمیگرده، آیا با یک همچین نسخه‌ای به سازشکاری در مقابل جنایتکارای مردم متهم نخواهید شد، یا اینکه بحث آرژانتین که در واقع تمام اون قتل‌ها و تمام اون کشتار فراموش شد و یه دولت آشتی ملی به اصطلاح سر کار بود، آیا اون؟
نه ابدا، ما اصلا طرفدار بخشیدن سران جمهوری اسلامی نیستیم، ما طرفدار محاکمه شونیم. چیزی که ما داریم میگیم اینیم که به نظر من مردم ایران میتونن یک گام اساسی در گسترش مدنیت بردارن اگر مجازات اعدام از لیست مجازات سران جمهوری اسلامی حذف کنن. جامعه‌ای که اعدام میکنه نمیتونه اطلاع پیدا بکنه به یک جامعه انسانی. معلومه کسی که میخوام باش مجازات کنیم آدم جنایتکار بزرگی از الان اینو میدونیم و خیلی از اسنادش فلحال معلوم هست. با آلمانه و آمدانه دارن آدم میکشن اینا. 20-30 سال زنای مرد جامعه رو از حقوق انسانیشون محروم کردن. اینا کسایی با مذاهب دیگر رو کشتن به جرم همین. در نتیجه در این شکی نیست که ما با جنایتکار طرفیم و اون ردیف متهمینی که در اون محاکمات خواهند نشست و تلویزیون‌های جهان نشونشون میده یه عده آدمان که لیاقت زندگی در بین مردم ایران ندارن، در این شکی نیست. ولی با نشون دادن اینکه مجازات اعدام جزء لیست مجازاتی که ما می‌خوایم اعمال کنیم نیست، به نظر من جامعه ایران یک گام بسیار بزرگ به جلو برمی‌داره، یک گام بسیار بزرگ برمی‌داره به دوران پس از این عقب موندگی‌ها و یه مملکت خیلی متمدن، آزاد و خوب میشه برای زندگی درش. من فکر می‌کنم مردم ایران میتونن اینا رو محاکمه کنن ولی اعدام نکنن. باید اینطور باشه. اگه بخوان واقعا اعدام کنن بعد ده‌ها هزار نفر از اینا رو بگیرن اعدام کنن، این خونی که میپاشه به روند پیروزی مردم حتی به نظر من زیان باره. من فکر می‌کنم باید گرفتشون، محاکمه‌شون کرد، کوچکترین سازشی در حقشون نکرد، ولی نباید اعدامشون کرد. اعدام کاری نیست که بشر متمدن در سیستم قضاییش میکنه و مردم ایران مردم متمدنی هستن.
آیا شما همون سیاستی که در آفریقای جنوبی دنبال شد رو در مورد مقامات
جنوبی؟ ابدا به نظر من آفریقای جنوبی سازش سیاسی بود، دو طرف زورشون به هم نمیرسید، اون کاری کردن برای اینکه به اصطلاح اون طرف به گناهان خودش اعتراف کنه، از پیش میدونست اینا باید ببخشدش. صحبت من بر سر بخشیدن نیست. وقتی مردم اینا رو میگیرن، اینا کوچکترین نیرویی ندارن برای مقاومت، باید بیان اونجا به جنایتشون اعتراف کنن، توضیح بدن شرایط و عللشو و تقاضای بخشش بکنن از مردم. مردم قطعا زندانشون میکنن ولی اعدامشون نمیکنن. اگه ما نفوذ داشته باشیم بر این روند و مردم خط ما رو قبول کنن، اعدامو در دستور نمیذارن. ابدا صحبت بخشیدنشون نیست، قابل بخشش نیستن اینا. به نظرم باید با عدالت مردم روبرو بشن، ولی این عدالت مردمه که باید کشتن آگاهانه و عامدانه حتی جنایتکارترین آدما رو از دستورش خارج کنه.
برباد از دست رفتیم دریا دریا بنال پای کو دریا از من فردا شی میمونه بر جا اگه نخونم و نگم از تو فرزا وقتی قلم کم میاره پیش بسمت و وقتی الچشمی مزه از رسمت منو ببخش ببخش مردا هنکو به عزم جزم رزمت مرگ تو میشه شروع شکوف گل برداز و سر بالا رفتی پای چوبه گدا وقتی خوف میندازه تو دل کفنه تو حتی میترسن پس بدن جسدت دیگه چی مونده چیزی واسم از دست دادم رفیق کوه و کتاب کمانگه بر سر نمیزنم و وقت مرسیه نیست تو سرم بر خشم و ارسیه جز عشق و بدن سفید تو خواه جز چشم کرد و کردی چشما جز تفنگی که تو دست تو قلم بود اونم تفنگ دار بودن و تو قلم دار فردا فرزاد از داری که تو بالا کشید و فردا هم فرزادار میکشه تو آسمون و هر شب ستاره که فرزاد و حامله میشه دوباره قسم به اسم تو که حک شده رو قلب و قسم به بغض مادرت فرزاد اگه نگیرم انتقام تو فردا بذار اسم و رسم من بره برباد اون گریه نکنی مادر مسرور باش ببین پسرت سر بالا مغرور رفت و راحت شد بس بودیم همه خفت و خاری پس کن اون لحظه یاری از زاری و نگون بودن محترم حس قشنگ از خستگی توی این قهقرا چه کنیم چه میشه و چه و این چرا صورت های کبود ته بومبستا سرای شیون زنام و گل لستا و از خون خشکین دول غومون از قامت شکستگی این همه جب و از سری که حرف دارو شکسته میشه یعنی آخرین درای امیدم بسته میشه گفتم آقا روی شما حکم میشه فردا از این شکنجه و کشتن دست بردار تو از اون چه که هویت من دوری من نمیشه شبیه خودت کنی زوری تو داری میبری تو دنیا حیثیتم و خار کردی به خدا شخصیتم من تاریخم پر بابک و کار از تختی کشی میکنی اینه برنامه سرکوب ملتی که تنش نحیف تو ثابت کردی که سیاست کثیف اینو به زبون خودت میگم که بفهمی باورش کن آیه های من شریف باورش کن آیه های من شریف
از اقدام نظامی در لیبی فاز جدیدی از تلاش‌های ملیتاریستی آمریکا و ناتو برای ایفای نقش در کنترل تحولات انقلابی خاورمیانه و شمال آفریقا به طور جدی آغاز شده است. تا قبل از صدور قطعنامه سازمان ملل، دولت‌های اروپایی و آمریکا دنبال رو تحولات بودند و سیاست ضرر کمتر را پیش می‌بردند و در این حال با تمام قوا برای دفاع از ساختارهای ارتجاعی و حفظ اهرم‌های خود در تأثیرگذاری بر روند اوضاع منطقه تلاش می‌کردند. اما موقعیت ویژه لیبی به ویژه به دنبال بمباران و کشتار مردم توسط قذافی و چشمنداز قتل عام‌های وسیع‌تر، سیاست و خاص اپوزیسیون پروغربی در لیبی برای متوقف کردن کشتار توسط قذافی، این امکان و بهانه را به ناتو و دولت‌های غربی داد که در نقش فرشته نجات ظاهر شوند و به دور جدیدی از سیاست قلدری میلیتاریستی در جهان مشروعیت دهند. از نقطه نظر منافع مردم آزادی‌خواه در این تحولات، اهداف آمریکا و اروپا و ارتجاع منطقه به همان درجه بر ضد مردم لیبی است که اهداف قذافی و دولت مرتجعش. در این جنگ منافع مردمی که علیه دیکتاتوری و ارتجاع اسلامی قذافی به پا خواستند، نه توسط دولت‌های میلیتاریست و نه توسط امثال قذافی و اپوزیسیون درباریش نمایندگی نمی‌شود. این تهاجم میلیتاریستی که این بار خود را در دفاع از جان مردم لیبی چپانده است، هدفش شکل دادن به لیبی بعد از قذافی و به دست دادن چارچوبی سیاسی برای دیگر دولت‌های بحران زده سرمایه در این جوامع است. هدف مردم آزادی‌خواه و کارگران در این کشورها رفتن دیکتاتورها و حکومت‌های مبتنی بر دیکتاتوری و تحقق آزادی و برابری و رفاه است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری هیچ گونه همسویی با حکومت مرتجع قذافی و ائتلاف تروریستی و میلیتاریستی آمریکا و ناتو ندارد. اگر دولت و حکومت سوسیالیستی و کارگری ما در مصر یا کشورهای دیگر سر کار بود، رأساً برای متوقف کردن کشتار مردم توسط قذافی اقدام می کردیم. سیاست ما در جلوگیری از قتل عام مردم لیبی بر بسیج و به میدان کشیدن کارگران و مردم زحمتکش متکی است. لذا سیاست ممنوعیت پرواز هوایی با هدف جلوگیری از کشتار مردم توسط قذافی با مخالفت ما به عنوان جریانی که ضد تروریسم دولتی و اهداف سیاسی آمریکا و ناتو و ضد حکومت مرتجع قذافی است روبرو نخواهد شد. در این حال سیاست ممنوعیت منطقه پرواز نیز مورد تایید ما قرار نمی گیرد. مسئله ممنوعیت منطقه پرواز می توانست خطر کشتار مردم لیبی را کمتر کند و تعیین تکلیف قذافی را به مردم لیبی واگذارد. اما قطعنامه سازمان ملل آگاهانه مسئله ممنوعیت پرواز را با تهاجم هوایی گره زد تا دست جریانات میلیتاریست را در هر نوع دخالت نظامی باز بگذارد. موضع حزب اتحاد کمونیسم کارگری، شرکت دوشادوش اپوزیسیون پیشرو و مردم زحمتکش لیبی برای سرنگونی قذافی در متن شرایط کنونی و برقراری یک دولت منتخب مردم در این کشور است. باید این را به غرب و آمریکا و سازمان ملل تحمیل کرد. ما هر نوع حمله نیروهای آمریکا و مؤتلفینش به مردم غیر نظامی لیبی و تخریب شهرها و روستاها و زیرساختها و وسائل مادی زندگیشان را محکوم می‌کنیم. ما هر نوع بندوبست و تلاش آمریکا و دولت‌های غربی و حکومت‌های مرتجع عربی را برای حقنه کردن یک دار و دسته دیگر بر مردم لیبی محکوم می‌کنیم. مسئله بر سر دولتی است که بعد از قذافی سر کار می‌آید. از نظر ما این دولت باید آزادی و امکان عملی دخالت مردم لیبی در تعیین نظام سیاسی این کشور را تضمین کند. حزب سیاست ائتلاف آمریکا و ناتو برای به میدان آوردن دور جدیدی از قلدری میلیتاریستی را محکوم می کند. حزب سیاست تحریم اقتصادی شهرهای تحت کنترل ارتجاع حکومت قذافی را که دودش فقط چشم مردم زحمتکش می رود محکوم می کند. مردم لیبی حق دارند از شکاف و تضاد منافع فراکسیون‌های بورژوایی در خدمت تلفات کمتر و سرنگونی قذافی بهره ببرند. اما استراتژی اقدام میلیتاریستی آمریکا و ناتو فراتر از لیبی می رود و یک هدف بلافصل آن به میدان آوردن و تقویت نیروهای تروریستی علیه تلاش انقلابی صدها میلیون مردم در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا است. در طرف دیگر حکومت و دولت قذافی مانند صدام حسین نمی تواند از این واقعه به نفع بقای خود بهره جوید. برخلاف تبلیغات پوک و عصبی دولت لیبی، این اقدام نظامی منشأ هیچ بسیج ناسیونالیستی و ضد امپریالیستی به نفع قذافی و دولتش نخواهد شد. قذافی زیر ضرب اعتراضات مردم به پا خواسته به سرعت سرنگون خواهد شد. آنچه در جریان است سرنگونی انواع دولت‌های متحد آمریکا و سرمایه‌داری جهانی است. مردم این کشورها خواهان حمله نظامی آمریکا و متحدینش نیستند، بلکه می‌خواهند آمریکا و فرانسه و دول غربی از حمایت از حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری خلیفه‌ها و ژنرال‌ها و آدمکش‌های متفرقه دست بکشند، همانها که تا دیروز متحد بن علی و مبارک و قذافی و دیگران بودند. آمریکا و فرانسه و ناتو تاریخ را نمی‌سازند. این نیروها مبشرین آزادی و برابری و خوشبختی و رفاه نیستند. تاریخ دارد با اقدام انقلابی میلیون‌ها انسان زحمتکش ساخته می‌شود و به میدان آوردن سیاست میلیتاریستی گوشه‌ای از مقاومت ارتجاع بین المللی علیه این روند است. قذافی باید برود. دیکتاتورها و حکومت‌های دیکتاتوری باید بروند. این خواست عمیق صدها میلیون مردم این کشورهاست. یک رکن پیروزی در این تلاش دورانساز مقابله با و شکست استراتژی میلیتاریستی آمریکا و ناتو و به زیر کشیدن تمامیت حکومت‌های مرتجع محلی است. کارگران و توده مردم انقلابی در این کشورها ناچارند مبارزه علیه بقایای حکومت‌های فاسد سرمایه را تشدید کنند. رأساً کنترل انقلابی و نظم انقلابی را برقرار سازند و مقابل بند و بست‌های کل اردوی ارتجاع بایستند. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی، برابری، حکومت کارگری، زنده با جمهوری سوسیالیستی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، 3 فروردین 1390، 23 مارس 2011. حزب اتحاد کمونیسم کارگری برگزار می کند مراسم یادبود رفقای جانباخته گردان شوان و فاجعه بمباران شیمیایی حلبچه. نسرین رمضان علی، عضو دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، از بازماندگان قتل عام گردان شوان توسط رژیم اسلامی در کردستان در سال 1366 و یکی از شاهدان فاجعه بمباران شیمیایی حلبچه، شما را به مراسم یادبود رفقای کمونیست جان باخته گردان شوان دعوت می کند. بیایید با هم یاد این کمونیست هایی را که در نبردی نابرابر با رژیم اسلامی و در راه ایجاد یک دنیای آزاد، برابر، فارغ از استثمار و ستم و سرکوب و در راه سوسیالیسم جان باختند، گرامی بدارید. جمعه 18 ماه مارس 2011 ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر در شهر آمستردام هلند. شنبه 2 ماه آوریل 2011 ساعت 2 تا 6 بعد از ظهر در شهر گوتنبرگ سوئد. جهت کسب اطلاعات بیشتر از زمان و مکان برگزاری این مراسمات به وبسایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری www.wupiran.org و نت مراجعه کنید.
آذر ماجدی در کنفرانس انقلابات خاورمیانه و تأثیر آن بر حقوق زنان. یک شنبه 20 مارس کنفرانسی اینترنتی با تم انقلاب خاورمیانه و تأثیر آن بر حقوق زنان توسط اتحاد آزادی آمریکا سازمان داده شده بود. این کنفرانس همزمان در رادیو دنیای غرب پخش می شد. 15 فعال حقوق زن از کشورهای مختلف در این کنفرانس شرکت داشتند. کنفرانس در سه پانل بخش پرسش و پاسخ و نظردهی پانلیست ها به مدت 3 ساعت ادامه داشت. آذر ماجدی در سخنان خود به چند مسئله اساسی اشاره کرد. او در ابتدای صحبت در رابطه با توصیفی که سایر شرکت کنندگان و سازمان دهندگان کنفرانس از خاورمیانه و آفریقای شمالی به عنوان کشورها یا جوامع مسلمان ارائه می دادند، گفت که من این جوامع را مسلمان نمی نامم. من با معرفی یا توصیف یک جامعه با مذهبی که اکثریت آن خود را به آن متعلق می دانند کاملا مخالفم. این عمل تلاش برای ایجاد جوامع سکولار، جوامعی که در آن مذهب از دولت، سیستم قانونگذاری، آموزش و پرورش و هویت فردی جداست، بسیار مشکلتر و پیچیده‌تر می‌سازد. مذهب باید به امر شخصی و خصوصی افراد و شهروندان بدل شود. در ادامه او گفت که تمام مذاهب من جمله اسلام زن‌ستیزند، لذا سکولاریسم یک پیش‌شرط سیاسی دستیابی به آزادی زن و برابری زن و مرد است. سپس آذر ماجدی در مورد حجاب، اسلام سیاسی و اسلام صحبت کرد. او گفت که حجاب هم سمبول و هم ابزار انقیاد زنان است. به علاوه در دهه‌های اخیر به یمن قدرتیابی اسلام سیاسی در منطقه و در سطح جهانی، حجاب یک هویت و بُعد سیاسی نیز پیدا کرده است. برخی زنان جوان حجاب به سر می‌کنند بدون اینکه ظاهراً از جانب دولت یا خانواده‌هایشان تحت فشار قرار داشته باشند. نکته‌ای که توسط برخی پانلیست‌ها به آن اشاره شده بود. این حجاب نه به دلیل اعتقادات مذهبی بلکه به دلایل سیاسی انتخاب شده است. عکس‌العمل سیاسی به اقدامات و سیاست‌های دول غربی، به سرکردگی آمریکا و همچنین دولت اسرائیل، این زنان جوان را به سر کردن حجاب کشانده است. از آنجا که به علت اختناق و دیکتاتوری‌های حاکم در منطقه هر گونه ابزار و بیان سیاسی پیشرو از مردم گرفته شده است، آنها با توسل به این حکم عامیانه دشمن دشمن من دوست من است در مقابله با آمریکا و اسرائیل به اسلام سیاسی گرویدند. این یک تراژدی است. به ویژه از 11 سپتامبر ما شاهد این روند هستیم. حمله نظامی به عراق، حمله اسرائیل به لبنان و بالاخره حمله اسرائیل به نوار غزه در سال گذشته خشم بسیاری را در میان مردم منطقه ایجاد کرده است و این مسئله منجر به قدرتگیری اسلام سیاسی شده است. راه مبارزه با این شرایط در منطقه دارای 2 رکن اساسی است: سرنگونی رژیم اسلامی در ایران و حل مسئله فلسطین، ایجاد 2 دولت متساوی الحقوق. اسلام سیاسی را در منطقه حاشیه‌ای خواهد کرد. در برخورد به صحبت‌های برخی از پانلیست‌ها که در نگرانی از قدرتگیری اسلامیست‌ها در منطقه و به طور مشخص اخوان المسلمین تلویحاً از وضع موجود و ممانعت از تحولات سیاسی در منطقه دفاع می‌کردند، آذر ماجدی گفت که این یک موضع بسیار نادرست است. زنان نمی‌توانند تحت دیکتاتوری‌های موجود به حقوق خود دست یابند. مبارک یا بن علی نمی‌توانند برای زنان آزادی بیاورند، کما اینکه دولت‌های موجود در تونس و مصر هم قادر به انجام چنین تحولی نیستند، چرا که رأس نظام را بردند ولی نظام کاملا دست نخورده باقی مانده است. در مصر ارتش که همواره دست در دست دیکتاتورها بر کشور حکومت کرده است، اکنون دولت را به دست گرفته است. این رژیم نمیتواند حقوق زنان را متحقق کند. در ادامه آذر ماجدی گفت که شرایط کنونی بسیار هیجان انگیز است. مردم منطقه خواهان آزادی، برابری و رفاه هستند. زنان کاملا در این شرایط ذینفعند و در چنین جامعه‌ای قادر خواهند بود به آزادی و برابری دست یابند. در برخورد به نظرات برخی پانلیست‌ها که ادعا می‌کردند مذاهب با یکدیگر متفاوتند و فرضاً مسیحیت ضد زن نیست یا مذهب یهود اصلاح شده است و تلویحاً فقط اسلام را یک مذهب زن ستیز می‌نامیدند، تا جایی که حتی یکی از پانلیست‌ها اعلام کرد فقط مذهب اسلام است که تجاوز و تشویق و توصیه می‌کند. آذر ماجدی بر این نکته تأکید کرد که تمام مذاهب زن ستیزن و تجاوز را به عنوان ابزاری برای تنبیه و تشویق مورد استفاده قرار می دهند. سپس او گفت که این کاملا نادرست است که تجاوز را به یک مذهب، ایدئولوژی یا جامعه معین نسبت دهیم. تا زمانی که جامعه تحت حاکمیت ایدئولوژی زن ستیز و مرد سالار است، تجاوز وجود خواهد داشت. به آمریکا نگاه کنید که هر 3 دقیقه یک زن مورد تجاوز قرار می‌گیرد، یا با استفاده از تجاوز در جنگ‌های نظامی به طور نمونه به آفریقا نگاه کنید. ویدیوی سخنرانی آذر ماجدی در یوتیوب قابل دسترسی است. سازمان آزادی زن 23 مارس 2011.
تم آوای کلیسا، بهم نجواهای بودا، ورد معبدای هندو، جرأت انکار خدا. ختم و پم کتیبه، باغهای سبز بابل، تاقهای تخت جمشید، ناله های بیانونسل. فکر فلسفه فریبی، هنر و تاریخ و عرفان، بازی تولد و مرگ، احتمال صفر امکان. به دنیا اومدم تا عاشقت باشم، به دنیا اومدم تا عاشقت باشم. عکس کن آقای تاریخ، قدرت و ثروت و شهرت، امپراتوری تصویر، مهنت و لعنت و وحشت. من جهان بینی ندارم، من الفبای جدیدم، من فقط عشق، فقط تو، من به آرامش رسیدم. قرنها میان و میرم، یه چرا بدون پاسخ، من و تو هزار سال بعد، عشق زندگی تناسخ. به دنیا اومدم تا عاشقت باشم، به دنیا اومدم تا عاشقت باشم. تم آوای کلیسا، بهم نجواهای بودا، ورد معبدای هندو، جرأت انکار خدا. ختم و پم کتیبه، باغهای سبز بابل، تاقهای تخت جمشید، ناله های بیانونسل. فکر فلسفه فریبی، هنر و تاریخ و عرفان، بازی تولد و مرگ، احتمال صفر امکان. به دنیا اومدم تا عاشقت باشم، به دنیا اومدم تا عاشقت باشم.
شنوندگان گرامی صدای کمونیسم کارگری، بدین وسیله به پایان برنامه های امشب شنبه رسیدیم. ما رو در جریان نکته نظرات خودتون قرار بدین. آدرس ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر هست wup1917@mail.com و info@wupradio.org. همچنین ما منتظر شنیدن گزارشات شما از مسائل مختلف در رابطه با اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران هستیم. روز و روزگار خوش.